بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحثمون در عنوان منطق و فرامنطق بود. در منطق در واقع یک روش عملیاتی مکانیکی مثلا ماشینی انجام میگیره. میگیم هرگاه مثلا قضیه شما یه موضوعی داشت، یه محمولی، و محمول آن تکرار شد در قضیه دوم با یک محمول جدیدی الف ب ب جیم، با این شرایط که اولی موجبه باشه دومی کلی باشه، شما میتونی چی؟ حد وسط را حذف بکنی، اولی رو با سومی مرتبط کنی، یا به ایجاب در صورت که هر دو موجبه باشه، یا به سلب در صورتی که کبرا سالبه باشه. این درسته، این میگه منطقه. اما چرا درسته؟ وقتی سوال از چرایی میکنیم میدید تو قانون و منطق، علت درستی، چرایی درستی. سلام علیکم. و بیان علت میره در واقع تو فضای چرا این قانون قانونیت دارد. قانون منطقی قانونیت بایستی داشته باشه. تبیین قانونی بودن این مسیر در واقع پشتوانه درستی اون مسیره. اگر اینجوری بحث بکنیم میشه استدلال ما از نوع قانونی که پشتوانه را بیان میکنه، و در واقع ما وارد حوزه فرامنطق شده ایم. اینو اشاره کردیم، مثلا عکس مستوی اگر سالبه باشه، سالبه کلیه باشه، میگیم موضوع محمول رو جابجا کن، سورم تغییر نده. این به صورت ماشینیه. اما چرا؟ وقتی بیان چرا میخوای بکنی بایستی نشون بدی که اولی درسته، و اگر به این روش انجام بگیره به دلیل این که این دوتا با هم هیچ گونه اتحادی ندارن، پس اگر جا به جا هم بکنیم سبب اتحاد نمیشه. اما اگه سالبه جزئیه باشه که بگیم این موضوع با این محمول در بعضی از مواضع، در بعضی از موارد این موضوع محمول با او متحد نیست، اگه جا به جا بکنیم چی؟ شاید با جا به جا کردن متحد باشه. توجه میکنی؟ یه موقع اینجوری میگیم سالبه جزئیه است تا عکاسی نرفت، عکس ننداخته، عکس نداره، این میشه ماشینی. میگیم حالا عیبش چیه اگه عکس بگیریم؟ میگیم عیبش اینه که ممکنه محمول خاص باشه، موضوع عام باشه، با جابجایی موضوع خاص محمول عام را میپذیره، در حالی که موضوع عام محمول خاص میتونه به نحو جزئی سلب بشه. اما اگر برعکس بکنید دیگه نمیتونی به نحو جزئی به هیچ وجه من الوجود سلب بکنید. چرا؟ برای اینکه موضوع و محمول در این صورت خاص و عام مطلق اگر باشه گزاره اصل صحیحه، اما عکسش ناصحیحه، در حالی که قانون عکس میگه اگر اصل صحیح بود عکس آن هم باید صحیح باشه. پس اگه اینجوری پاسخ بدیم، رفتم تو فرامنطق قانون را تبیین قانونی میکنی. در بحث وضع مقدم رفت تاریر هم که دیروز اشاره کردم که بیان علت میکنیم، این مضمون اگر آنگاه مضمون رابطه علت با معلوله، نه اینکه مفاد اگر آنگاه رابطه علی معلولیه، ولی اینکه مادهش فی الواقع علی معلولی نبوده باشه، ما کار به ماده نداریم. میگیم اگر این رابطه رابطه علی معلولی باشه، اگر آنگاه با وضع علت معلول حاصله و با رفع معلول علت حاصل نیست، میگیم وضع مقدم و رفع تالی نتیجه میده. اما اگه ماشینی نگاه بکنیم، میگیم آقا اگه شرطی داشتی مقدمش بود، تالی رو بگیر به عنوان نتیجه. یا اگر شرطی داشتی نقیض تالی داشتی، نقیض مقدم رو نتیجه بگیر. چرا؟ صرفیون چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. اینجا دیگه ماشینیه. خب اگر شرطی داشتیم و رفع مقدم داشتیم چی؟ هیچ. ماشین روشن نمیشه، تولیدی نداره. اگر شرطی داشتیم و وضع تالی داشتیم چی؟ این ماشین روشن نمیشه، تولید نداره. چرا؟ وقتی گفتی چرا، بایستی بیان چرا بیاری. وقتی روی بیان چرا میری، میشه چی؟ فرامنطق. پس ما یه منطق داریم، یک فرامنطق. اگر شما گفتن آقا شکل اول مرکبه، میشه ماشین. هرگه اینو دیدی میگی چی؟ جوابش اینه. یه موقع میگی مرکبه به این دلیل مرکب باید باشد. وقتی گفتی به این دلیل باید مرکب باشه، رفتی تو فضای فرامنطق. این دوتا اصطلاح منطق و فرامنطق در جلسه گذشته اشاره کردیم. ما که میخواییم منطق را بحث بکنیم در اینجا، در بخشی ممکنه منطق باشه، در بخشی وسیع‌تر فرامنطقه، که اصالتاً منطقدانهای ما اهمیت مباحث منطقیشون روی فرامنطق چرایی درستی را هم بحث میکنن. یه موقع برای تسهیل کارم میگم محکوب محکاین فلان، که این رو هم برای تسهیل کار میگم. اما مهم اون پشتوانه ایست که مبرهن میکنه مدعیات منطقی رو. این میشه فرامنطق. پس منطق فرامنطق. ما یک مسئله هم داریم، مسئله فلسفی. خوب فلسفه منطق همونطوری که تا حدودی از لفظ فلسفه منطق، این فلسفه‌ای که مضاف به منطقه، منطق یعنی علم منطق، حالا یا علم قوانین منطقی که فرا منطق باشه که معمولاً این بیشتر مورد توجه هست، یا خود نفس منطق باشه، فرقی نداره. یه فلسفه منطق داریم. فلسفه منطق چیه؟ فلسفه منطق فلسفه هست. پرسش های فلسفی را پاسخ میده، اما پرسش فلسفی ناظر به مباحث منطقی. یه موقع میگیم آقا انسان یه حقیقتی داره به نام نفس. سوالاتی من راجع به نفس دارم، میگیم سوالات شما علم نفسیه یا فلسفه نفسه. میگیم من سوال فلسفه نفس دارم. خب ربطی به علم منطق داره؟ چه ربطی داره؟ پس یک پدیده‌ای به نام روح میتونه سوالات فلسفی داشته باشه. کی پاسخگوی چنین سوالاتی است؟ طبیعی است، فیلسوف. من سوالات ریاضی دارم، کی پاسخگوست؟ ریاضیدان. من سوال منطقی دارم، کی پاسخگوست؟ کی پاسخگوست؟ ریاضیدان. من سوال منطقی دارم، کی پاسخگوست؟ منطقدان. من سوالی دارم که از سنخ سوال فلسفی است، کی پاسخگوست؟ فیلسوف. حالا این سوال شما در چه حوزه است؟ سوال فلسفی در حوزه فیزیکه. ویسی فیلسوف در موضوع فیزیک پاسخ فلسفی بده. سوال فلسفی شما راجب نفس، فیلسوف بایستی سوال فلسفی راجب نفس را پاسخ بده. اگر موضوع بحث شما منطق باشه و چند تا سوال فلسفی در حوزه منطق داشته باشی، کی بایستی پاسخ بده؟ معلومه، فیلسوف بایستی پاسخ بده. سوال فلسفی راجب هر چیزی فیلسوف پاسخ گوست. حالا اگه اون چیز منطق بود، سوالاتی ناظر به منطق بود، کی بایستی پاسخ بده؟ بازم بایستی فیلسوف پاسخ بده. اصلا کار فلسفه همینه که بذار یه مثال بزنم. 2 به علاوه 3 مساوی است با 5. کی بایستی اینو بگه؟ معلومه، عالم علم حساب. درسته؟ فرض بفرمایید ما یه معادله داریم، ایکس به توان 2 به اضافه ایگرگ به توان 2 مساوی است با چند میشه اگر ایکس 5 باشه و اگر ایگرگ مثلا 7 باشه. خب محاسبه میکنه، کی جواب میده؟ عالم حساب. آیا اگر ایکس به توان 2 به اضافه ایگرگ به توان 2 میتونه مساوی با زد به توان 2 داشته باشیم؟ عالم علم حساب میاد محاسبه میکنه میگه آره، چنین چیزی امکان پذیره. ایکس به توان 2 مثلا 4 به توان 2، 4 × 4 = 16. ایگرگ به توان 2، درسته؟ اگه ایگرگ به توان 2 باشه 3 به توان 2، 3 × 3 = 3، بله به توان 2 3 × 9 = 9. 16 × 9 = 25. بله ما زدی داریم به توان 2 که همون 25. مثل چی؟ 5 به توان 2، 5 × 5 = 25. حالا اگر از این عالم حساب بپرسیم آیا ایکس به توان 3 به اضافه ایگرگ به توان 3 مساوی است با زد به توان 3 داریم؟ میگه بایستی حساب بکنم. اگر داریم اعلام میکنم، اگر نداریم اعلام نمیتونم بکنم. درسته؟ کی جواب میده؟ باز عالم علم حساب. سوال: عدد که موضوع علم حسابه در خارج وجود داره یا وجود نداره؟ ببینید موضوع مسئله ما چیه؟ عدده. این موضوع کی ازش بحث میکنه؟ محاسبات عددی رو عالم علم حساب بحث میکنه. اما سوال من اینجا اینست که اصلا عدد وجودش در خارج چگونه است؟ درسته؟ الان من این تو این اتاق هستم، شما ستا عزیزم تو این اتاق هستید، پس 4 تو این اتاق هست، درسته؟ حالا یک کسی میشنوه 4 تو این اتاق هست یعنی چی؟ عدد 4 موجوده در خارج یعنی چی؟ ها، این ویسه از ابن سینا یه فیلسوف بپرسی، از ملا صدرا یه فیلسوف بپرسی. چرا؟ برای اینکه سوال فلسفی یا راجع به یک امری که آیا وجود دارد یا وجود ندارد. اگر وجود دارد نحوه وجودش چگونه است؟ و چنین چیزی که بایستی پاسخ بده فیلسوف. بنابراین اگر در منطق شما از تصور و تصدیق بحث میکنید، شما از حد و رسم بحث میکنید، شما از استدلال و حجت بحث میکنید، از قیاس و تمثیل و استقراب بحث میکنید، آقا من اینجا یک سؤال فلسفی دارم، این تو سؤال فلسفی دارم که موضوع آن منطقه، کی بایستی واسه بده؟ فیلسوف بایستی واسه بده. خب علمی که این نوع سؤالات را پاسخ میده چه علمیه؟ یک شاخه خاص از فلسفه، شاخه فلسفه منطق. اون سؤالی که راجع به عدد میگفتیم آیا وجود داره یا وجود نداره، سؤال فلسفی است، فیلسوف پاسخ میده. پاسخ فیلسوف در کجا میگنجه؟ در شاخه فلسفه ریاضیات. اگر در علم اخلاق من سوالات فلسفی داشته باشم، از فیلسوف بپرسم، فیلسوف پاسخ میده. سوالات کجا میگنجه؟ در شاخه فلسفه اخلاق. درست شد؟ پس منطق هم میتونه یک سری سوالات فلسفی داشته باشه که پاسخ این سوالات فلسفی بر عهده فیلسوفه. خب این مجموع سوالاتی که در شاخه منطق قرار میگیره میشه فلسفه منطق. اون دست سوالاتی که در شاخه فیزیک قرار میگیره اما سنخ سوالش سنخ سوال فلسفی است، فلسفه فیزیک را تشکیل میده. اون دسته سوم سوالات فلسفی ناظر به ریاضیات، فلسفه ریاضی را تشکیل میده و هاکذا. خب ما که میخواییم منطق بخونیم، یعنی منطقدانهای ما که منطق مینوشتن و مباحث منطقی با یای نسبت رو بحث میکردن، چی رو بحث میکردن؟ یک، منطق را. دو، فرامنطق را. سه، فلسفه منطق را. پس فلسفه منطق هم عملا مسائلی است که ناظر به فلسفه اما موضوع آن منطقه، یه شاخه خاصی از فلسفه میشه. فیلسوف هم پاسخ میده اما یه شاخه خاصی از فلسفه را تشکیل میده به نام فلسفه منطق. یه شاخه دیگر میشه فلسفه ریاضی، یه شاخه دیگر میشه فلسفه ریاضیات و هاکذا.
وقتی که منطقی دیگه بحث فلسفه منطق میکنه، اونجا عالم ماهو منطقی نیستی و ماهو فیلسوف.
آفرین. ما که میگیم منطق را میخواییم بحث بکنیم، یه موقع خود منطق را داریم بحث میکنیم، یه موقع پشتوانه های همین منطق را بحث میکنیم تحت عنوان فرامنطق، اما یه چیزی مباحث دیگه هم هست اونا رو هم بحث میکنیم با منطق مرتبطه، گرچه سنق بحثش فلسفی است اما بیگانه از منطق نیست، اونا رو هم بحث میکنیم. درسته؟ خب اگر از اول اینجوری طراحی میکردن، میگفتن فلسفه اولا یک سری احکام کلی داره و یک سری احکام شاخه‌ای داره، یه شاخهش فلسفه منطق، بگیم آقا این 20 سوال از فلسفه منطق را تو فلسفه مطرح میکنیم. فیلسوفا این کار را نکردن. چرا؟ برای اینکه داشتن اون موقعی که منطق میخوندن میدونه اینجا یه سوال فلسفی دارن، خب خوبه همینجا جوابشو بدیم. اما صنف بحثش مال کجاست؟ مال فلسفه اولاست. حالا نمونه بگم بهتر روشن میشه که چرا فیلسوف که بایستی این سوالات رو تو فلسفه پاسخ بده عملا در مقام عمل تو فلسفه پاسخ نداد یا گاهی داد، اما اضطرارات نیازمندی های ما به گونه ای میشه ما بایستی تو منطق پاسخش رو بدیم. نه اینکه بحث منطق باشه اینجا، بحث فلسفه است، اما اضطرارات ما را وادار میکنه اینجا پاسخ بدیم. حالا برای خب من قبل از اینکه این فلسفه منطق چند تا از این مسائلش رو امروز براتون بگم، مقاله‌ای که در این کتاب فلسفه های مضاف جلد اول که مجموعه مقالاتی است که فلسفه منطق، منطق فرا منطق رو بنده به تدوین کرده ام با عنوان دورنمایی از منطق، فرا منطق و فلسفه منطق، که اجمالش رو در جلسه دیروز امروز خدمتتون اشاره کرده ام. اما راجع به خود مسائل من فلسفه منطق چیزی هنوز براتون نگفتم. اینجا میخوام چند مورد رو اشاره بکنم.
استاد ببخشید، مثلا اصطلاح فلسفه اخلاق که معمولا جدن استفاده میشه، معمولا یه جوریه که فرا اخلاق هم در داخل فلسفه اخلاق قرار داره.
یه مقدار گاهی ممکنه اصطلاحات خیلی به اصطلاح مرزبندیش مشخص نشده باشه، این اتفاقات بیفته. همینجوره گاهی مباحث فرا اخلاق را هم چه بسا بگن فلسفه اخلاق، کما اینکه مسائل فلسفه اخلاق را در خود به اصطلاح اخلاق هم مطرح بکنن. مثلا قدما معمولا اینجوری بودن، اینا را که فلسفه های مضافن در دل خود مضافون الهی بحث میکردن. این مرزبندی ها امروزه که الان گاهی درست میشه، حالا تا چه حد این مرزبندی ها هم قابل قبوله یا قابل قبول نیستن و بحث های فنی خودش رو میطلبه، تا حدود این مرزبندی ها رو که کردیم معمولا میان از هم مسائل رو تفکیک میکنن، اما در این حال تو منطق ما اینجوری بود تفکیک انجام نمی گرفت، خصوصا در منطق به خصوص تفکیک انجام نمی گرفت. اگر شما کتاب های اخلاقی رو هم نگاه بکنید تا حدودی شاید اینجوری باشه که خود متن مسائل من اخلاقی رو میگه، گاهی هم لازم میشه فلسفه اخلاق رو در دلش هم بس میکنه یا فرا اخلاق رو در دلش بس میکنه. خب شما در علم منطق اینجوری میگید که ما علم داریم نظری که از علوم پیشین استفاده شده، میگیم معلوم بدیهی یکی میشه صغرا مثلا تو استدلال ها، یکی میشه کبرا مثلا در قالب شکل اول هم در نظر بگیرید نتیجه ای ازش به دست میاد. آیا عالم حادثه یا نه؟ میگیم خب عالم حادثه رو تحلیل کن به موضوع محمول، ببین چه حدی میتونی بین این موضوع محمول بیاری که بتونه حدوث عالم را نتیجه بده. فرض بفرمایید رفتیم تو ذهنمون روابط رو بررسی کردیم، دیدیم العالم متغیر، کل متغیر حادث فالعالم حادث. خب میگیم العالم و حادث که مطلوب ما بود مجهول نظری بود، مجهول فکری بود. رفتیم یه حد وسطی پیدا کردیم که اون حد وسط با عالم رابطه موضوع محمولی داشت و همین حد وسط با حدوث رابطه موضوع محمولی داشت. این حد وسط تغییر میانجی شد و سبب شد ما علم حاصل بکنیم که عالم حادثه. خب در اینجا شما یک مجهول نظری داری و دو تا معلوم بدیهی داری. مثلا فرض کنید العالم متغیر، کل متغیر حادث که تقریبا هم اینجوری هست، بدیهی هست. این دو تا امر بدیهی ترکیب شده یک سؤالی که برای شما معلوم نبود اذعان به ایجاب یا اذعان به سلب. حالا معلوم شد که اذعان به ایجاب بایستی بکنی بگی العالم حادث. پس دو تا علم داریم، علم بدیهی، علم نظری ای که مجهول است و مطلوب. پس از پیدا شدن حد وسط آن معلوم می شود. سؤال، اصلا بشر علم می تونه داشته باشه؟ اصلا علم وجود داره یا وجود نداره؟ عالم وجود داره یا وجود نداره؟ خب علم بدون عالم که نمیشه که. اگه علم وجود داره صاحب علم هم وجود داره. اصلا چیزی به نام علم بشر باهاش میتونه مواجه بشه یا نمیتونه مواجه بشه؟ از یونان باستان همین مشکل مطرح بوده. این سوال چیه؟ سوال از فلسفه منطقه. چرا منطق رو پایه علوم بدیعی که علوم نظری با آن معلوم میشود استواره؟ خب تا علم نباشه، تا علم به تصور و تصدیق تقسیم نشده باشه، قوانین منطق یعنی چی؟ معنا نداره که. اصلا کی میگیم منطق داریم، قوانین منطق رو باید یاد بگیریم و اجرا بکنیم؟ اون وقتی که پذیرفته باشیم. علم داریم یک، علم دو گونه است، بدیهی نظری و علم نظری با ضوابط منطقی از علم بدیهی استنتاج می شود، به دست می آید. خب اگر کسی اصل علم را من می خوام الان منطق درس بدم، میگم خب موضوع منطق چیه؟ میگی تصور، مگه تصور تصدیق داریم؟ خب کی بایستی پاسخ بده؟ فیلسوف؟ بله؟ خب تصور تصدیق داشته باشیم، چرا منطق داریم؟ شاید همه تصورات بدیهی، همه تصدیقات بدیهی است. اگه همه تصورات بدیهی، همه تصدیقات بدیهی باشه، منطق چی میشه؟ بیفایده میشه، بیهوده میشه. یعنی چی منطق میخواییم داشته؟ اون بنده خدا میگه آدم باید منطق داشته باشه. این آدم باید منطق داشته باشه یعنی چی؟ یعنی بایستی قوانین منطق رو اجرا بکنه. اگر قرار باشه تمام اموری که من بهش میرسیم به عنوان علم بدیهی باشه، اصلا منطق برای چیه؟ حالا یعنی چی؟ یک عده اینجوری میگن، میگن آقا همونطوری که قرآن فرمود و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستی، اما سمع و بصر داده یا نداده؟ خب وقتی سمع و بصر داده، میگم بچه وقتی تازه متولد میشه بیناییش نه، بینایی نداره، چشمش قوه دیدن نداره، یواش یواش در اثر نور رنگ ها برای او جلوگر میشه، تازه تصورات میاد تو ذهن. نداره دارا می شود. حالا سم شاید خیلی زودتر حتی میگن تو جنین اتفاق میفته برای جنین در شکم مادر. خب سفید بدیهی یا نظری؟ میگیم بدیهیه، اما در این حال چیه؟ مجهوله. مجهوله یعنی چی؟ یعنی من ندارم دارا می شود. کی دارا می شود؟ اون وقتی که شرایط باشه به طور بدی خود به خود وارد ذهن من میشه از طریق قوه باصره. صوت ها قبل از اینکه قوه سامع من اولین صوت را بشنود، تصویری از اصوات نداره، که فهمی از اصوات نداره. خب پس صفحه ذهن شما یا ذهن ما یا لوح سفیده، لوح نانوشته است. تصاویر حسی میاد، حالا بصری باشه، لوح بصری ما رنگ بصر به خودش میگیره، تصاویر میاد تو ذهن. سمع بشنوم، اون قسمت سمعی ما نقش میگیره. لمس بکنم، اون بخش ذهن لمسی ما نقش میگیره. قبلا نداشت. نداشت یعنی چی؟ یعنی جاهل بود. الان داره. داره یعنی استدلال آوردیم؟ نه، بلکه قوه حاسه فعال شد، خود به خود داره. از طریق کانال حس خود به خود میاد. بابا نکنه همه علوم ما چی باشن؟ مجهول باشن، یعنی صفحه ذهن ما صاف صاف باشه، اما چند تا کانال داره خود به خود میاد، خود به خود میاد. اگر خود به خود بیاد اون وقت علم منطق به درد میخوره؟ نمیخوره که. خب علم منطق خیلی به درد میخوره؟ بگیم همونطوری که با کانال حس علم به میرسه، با کانان علم حضوری مثل گرسنگی یا تشنگی علم دیگری درونی بهت میرسه، با یک کانال سوم که کانال اندیشه هست هم بهت علم میرسه. خب کانال اندیشه چه کانالیه؟ میگیم اون کانالیه که علومی که از اون کانالهای دیگر اومدن وارد ذهنشون شده، این علوم را میگیره به هم میچسبونه، به گونه ای ترکیب میکنه و در اثر این ترکیب چیز جدیدی تولید میشه. این تولیدات جدید میره تو اون صفحه نظری ها شکل میگیره. پس مثلا ما چند تا صفحه بدیهی داریم نانوشته هست، منتظریم این کانال ها اطلاعات را بدن، اطلاعات میاد قشنگ نقش میبنده به طور بدیهی. تا حال ارغوانی شکل رو ندیدم، علمی ازش نداشتم، مجهول ما بود، تعریف میکنم برای من. نه، وقتی ارغوانی رو حس بکنم خود به خود میاد تو ذهن من، درست شد؟ اما یه سری اطلاعاتی داریم که این اطلاعات ترکیبی است. وقتی اون کانالا تا حدودی معلوماتی پیدا کرد، نفس من در به اصطلاح در درون این صفحات علمی یه تفحصی میکنه، برخی را با برخی دیگر ترکیب میکنه، یه چیزی جدیدی میسازه. ساخته های جدید را میگیم چی؟ معلومات نظری. چرا؟ برای اینکه نظر با اونها کردیم، یه فعل انفعالاتی درش انجام دادیم، یک امور دیگری را درش فعالیت جدیدی رو رویش انجام دادیم، تصرف کردیم. احسنتون، یکی رو گفتیم تو جنس باش، دیگری رو گفتیم تو فصل باش، پس تعریف حاصل بشه. یکی رو گفتیم تو صغرا خانم باش، اون یکی رو گفتیم شما کبرا باش. از ترکیب این صغرا با این کبرا بگیم یه بلدی هم اینجا با عنوان نتیجه زاده شد.
قیبتی حاصل میشه.
بله؟
ترکیب صغرا و کبرا قیبت
حاصل
میشه.
آره. توجه میکنیم. خب این راه دیگه ایه، میگیم منطق اتفاقا قوانین ترکیب را میخواد توضیح بده، و الا من از چه راهی این محسوسات را به دست میارم؟ از کانالای حس، شرایط دریافت از کانال حس چیه؟ ربطی به علم منطق نداره. اما ترکیب که میکنی، ترکیب بایستی انضباط داشته باشه. این انضباط ناظر به قوانین استنتاج یا قوانین حدود و تعاریف هستند. بنابراین چنین کاری اگر انجام بگیره ضابطه داره. بیان این ضوابط همون علم منطق مدونه. خود این ضوابط منطقی در نهاد من، در نهاد ما خدای تبارک و تعالی قرار داده. اما برای اینکه این امر نهاده فطری به عنوان منطق فطری خوب کار بکنه، کار کرده مطلوب باشه، مثل نهاد زبانه، نیاز به تدوین داره. شما ادبیات زبان فارسی، ما فارسی زبان ها، یا ادبیات زبان عربی برای عرب زبان ها، درسته؟ فطریه که به صورت طبیعی در جامعه زبانی این فطرت شکوفا میشه، اما در این حال اشتباهات هم رخ میده و تو جامعه اونا تصحیح میشن. خب کسانی که این هوشیاری بیشتری را دارن میان تو زبان تأمل میکنن، قواعد را استخراج میکنن، مثلا میگن کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مثلا چی مجرور و هکذا قواعد دیگر. منطق هم همینه، میگن خب منطق که ترکیبه، یا ترکیب از تصوراته، ترکیب از تصورات یا حدیه یا رسمی. اگر میخواد حدی باشه شرایطش چیه؟ اگر میخواد رسمی باشه شرایطش چیه؟ و ترکیب، ترکیب اگر تصدیقی باشه یا قیاس اقترانیه یا قیاس استثنائیه یا تمثیله یا استقراءه، میزان اعتبارش چقدره، شرایطش چگونه است و هاکذا. خب منطق اینا را بحث میکنه، اما این بحث ها متفرع بر یک سری سوالات فلسفی است که اگر اون سوالات فلسفی پاسخ مثبت پیدا نکنه، نوبت به این مباحث نمیرسه. شما اساسا علم رو منکر بشی، اصلا منطق چه معنی داره؟
یا به عقل و ذهن مثلا
آره، این هم همینجوره. بله قوه عاقله، اصلا که قوه عاقله داریم که با عقل شما میخوایی استنتاج بکنی؟ این سوالات، سوالات فلسفی است. خب علم داریم، یک، علم به بدیهی و نظری تقسیم میشه، دو، علم به تصور و تصدیق تقسیم میشه، سه. اگه اینجوره ما چهار نوع علم پیدا میکنیم: علم تصور بدیهی، علم تصدیق بدیهی، علم تصور نظری، علم تصدیق نظری. اون وقت میتونیم ادعا بکنیم این تصورات نظری از اون تصورات بدیهی چی؟ به دست میان. و یا این تصدیقات نظری از اون تصدیقات بدیهی به دست میاد. حالا اگه کسی اصل علم رو این کار بکنه، یا تقسیم علم به بدیهی یا نظری رو این کار بکنه، منطق پا در هواست. پس ما چاره ای نداریم، برای اینکه علم منطق رو بگیم یه علم مفیدیه، پیشفرضهایش رو پذیرفته باشیم، پیشفرضهایی که از سنق فلسفه منطقه و چه بسا در خود منطق بحث میکنه. مثلا ابن سینا اصل علم و مبدع بودن تصدیقات علمی، یعنی مبادی بدیهی تصدیقی رو در خود منطق بحث کرده. پس مباحثی که در منطق داریم بخشی برمیگرده به فلسفه منطق. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.